ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب ما هستید در ثانیه‌های آغازین روز جمعه در ایران. جمعه 19 خرداد 1391، 8 ژوئن 2012 میلادی. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این ساعت همراه ما شدید در این مجله که 45 دقیقه است. 45 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان. از خبر گفتم، همکارم آزاده اسدی هم اکنون در استودیو خبر رادیو فرداست. تازه های جهان خبر را از او خواهیم شنید، باز خواهم گشت و از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
متشکرم هانا. سلام بر تو هانا و سلام بر شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی که درباره سوریه برگزار شد گفت رژیم بشار اسد کاملا مشروعیت خود را از دست داده است. درباره نشست سازمان ملل در ادامه همین مجله بیشتر میشنوید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در استانبول گفت که در دور بعدی گفتگوها در مسکو ایران باید گام‌های مشخص به ویژه درباره غنی‌سازی 20% بردارد و این موضوع خواسته اصلی قدرت‌های غربی از ایران خواهد بود. ایران تاکنون از پذیرفتن تعلیق غنی‌سازی 20% سر باز زده است و می‌گوید برای دست یافتن به داروهای پزشکی به این فرآیند نیاز دارد. دور بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5 علاوه 1 قرار است روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو برگزار شود. بنابر گزارش‌ها، وضعیت جسمی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر پس از اعلان حکم حبس و انتقال او به زندان بدتر شده است. مقام‌های رسمی مصر روز پنجشنبه اعلام کردند وضعیت جسمی آقای مبارک به گونه‌ای است که پزشکان در طول شب به طور مداوم به او دستگاه اکسیژن متصل می‌کنند. خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش کرده است که حسنی مبارک از هنگام انتقال به زندان دچار افسردگی حاد و فشار خون شده است. یک فعال حقوق بشر پاکستان میگوید برخلاف برخی گزارش‌ها در مورد قتل ناموسی 5 زنی که ویدیویی از رقصیدن آنها منتشر شده است، او با 2 از آنها دیدار کرده است. پیش از این گفته شده بود که این 5 زن پس از انتشار فیلمی از رقصیدن آنها در مراسم عروسی در پاکستان به دست اعضای خانواده‌شان کشته شدند. با این حال فرزانه باری فعال حقوق بشر روز پنجشنبه به دیوان عالی پاکستان گفته است که پس از انتشار گزارش‌ها او به این منطقه رفته و با 2 از این دختران دیدار کرده است. بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد در گفتگو با روزنامه جام جم گفته است که پروانه نشر چشمه به دلیل انتشار کتابی سراسر ضد امام حسین لغو شده است و بلافاصله پرونده‌اش به مرجع قضایی فرستاده می شود. معاون فرهنگی وزارت ارشاد افزوده است فروشگاه و محل نشر چشمه پلمب نمی شود و می تواند به حالت کتابخانه‌ای و کتاب فروشی به فعالیتش ادامه بدهد. نشر چشمه یکی از بنگاه‌های انتشاراتی ایران است که عمدتاً در حوزه‌های مختلف هنر و ادبیات کار می‌کند. وزارت دادگستری عراق اعلام کرد عبد حمید حمود منشی مخصوص صدام حسین و رئیس محافظان او به جرم مشارکت در کشتارهای زمان صدام حسین پنجشنبه به دار آویخته شد. عبد حمید حمود که در دوره حکمرانی صدام حسین به درجه سپهبدی رسیده بود، در همه مراسم در کنار رئیس جمهوری پیشین عراق دیده می شد. به گفته منابع انگلیسی، او علاوه بر سمت‌های یاد شده، در مسائل امنیتی عراق هم نقش عمده‌ای داشته است. او در سال 2003 میلادی دستگیر و در سال 2010 به اعدام محکوم شده بود. به دنبال کشته شدن 18 غیر نظامی در حمله هوایی روز چهارشنبه ناتو در شرق افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور سفر خود را به چین نیمه کاره گذاشت و به افغانستان بازگشت. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم آزاده اسدی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعتی تا آغاز دور جدید گفتگوهای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی مانده است. در این باره بیشتر خواهیم گفت.
با توجه به فاصله کوتاه پیش از گفتگوهای با اهمیت مسکو ما بین ایران و گروه 5 علاوه 1، تصور این بود که جو در درون شورای حکام آروم نگه داشته.
یک وبلاگ نویس زندانی در اعتصاب غذا و در بیمارستان. در این مجله از حسین رونقی ملکی بیشتر خواهید شنید.
خواسته اصلیمون اینه که بیشرط و بیقید رهاش کنند و تحت میثاق بین‌المللی حقوق بشری که ایران عضوش هسته ایران.
زباله های بیمارستانی، رابطش با HIV AIDS و هپاتیت B و C. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت.
سرنگی که آلوده به ویروس ایدز هست، اگر 100% بدونیم و آلوده هست، در سطح شهر یا در سطح کشور به مقدار زیادی نیست که بخواد بسیار بسیار خطر رو زیاد کنه. در
همچنین نگاهی خواهیم داشت به زندگی خالق فارنهایت 451 که روز گذشته در 91 سالگی درگذشت.
People ask, where do you get your ideas? Right here. All this is mine.
در این مجله همچنین با فریبرز غریب همراه خواهیم شد که نگاهی داشته باشیم به جام ملت‌های اروپا 2012 که از امروز در دو کشور اوکراین و لهستان آغاز میشه. و این تنها بخشی از مطالب این مجله نیمه شب هست. با ما همراه باشید تا 45 دقیقه بامداد در ایران بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنج شنبه در نشست مجمع عمومی که درباره سوریه برگزار شد گفت که رژیم بشار اسد کاملا مشروعیت خود را از دست داده است. درباره نشست سازمان ملل بشنویم از همکارم حسن جعفری.
روز پنج شنبه در سه شهر جهان حرف اصلی سوریه بود: استانبول، واشنگتن و نیویورک. در یکی از این سه نشست، یعنی در استانبول، وزیر خارجه ترکیه میزبان 16 وزیر خارجه اروپایی و عرب بود و گفتگوها هم به کشتار اخیر در سوریه می پرداخت. در نشست دوم در واشنگتن، کنفرانس موسوم به دوستان سوریه برگزار شد. اما نشست اصلی تر در نیویورک بود، مقر سازمان ملل متحد و نشست ویژه مجمع عمومی این سازمان در مورد سوریه. مجمع عمومی با سخنان بان کی مون دبیرکل سازمان ملل آغاز شد. آقای بان ابتدا خبر داد که ناظران بین المللی که قصد داشتند از محل کشتار جدید بازدید کنند، هدف تیراندازی قرار گرفتند. دبیرکل سازمان ملل پس از آن گفت:
خطر جنگ داخلی تمام عیار واقعی و قریب الوقوع است. بنابراین از پرزیدنت اسد می‌خواهم که فوراً و بی قید و شرط طرح صلح 6 ماده‌ای عنان را به اجرا بگذارد.
پس از دبیرکل سازمان ملل، نوبت به کوفی عنان، نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه رسید.
به رغم اینکه دولت سوریه طرح صلح 6 ماده‌ای را پذیرفت و ناظران شجاع ما به آنجا اعزام شدند، اما باید صادقانه بگویم که این طرح اجرا نشده است.
آقای عنان از دیدار هفته گذشتهش با بشار اسد نیز گفت:
پرزیدنت اسد میگوید مانع اصلی اقدامات شبه نظامیان بوده است. واضح بگویم که همه طرف ها باید خشونت را متوقف کنند، اما این را هم واضح بگویم که مسئولیت اصلی بر دوش حکومت سوریه است.
با این حال ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، لبه تیز انتقادهای خود را متوجه گروه های مخالف بشار اسد کرد.
نپراویلن دیلت ستافکو نا پدرشکو تیخ گروپ اپوزیسی.
اشتباه است که روی حمایت گروه‌های مخالف حساب کنیم. گروه‌هایی که در بیرون از سوریه خواستار مداخله نظامی بیگانگان در کشور خودشان می‌شوند.
اما روزماری دی کارلو، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، انتقاد اصلی را متوجه حکومت بشار اسد دانست.
آمریکا از اینکه می‌بیند رژیم اسد همچنان به کشتار مردم سوریه ادامه می‌دهد بیمناک است. اقدامات این رژیم کم نبوده، حالا به طور مضحکی به تئوری توطئه هم روی آورده است.
کشتار اخیری که از آن سخن می‌رود به گفته مخالفان حکومت سوریه در روستای مزرعت القبیر واقع در استان حما روی داده و بیش از 80 و بنابر برخی گزارش‌ها تا 100 کشته بر جای گذاشته است.
از همکارم حسن جعفری میشنیدید پیرامون تحولات دیپلماتیک درباره سوریه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه آژانس رو به متهم به جاسوسی کرد. رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم اتحادیه اروپا رو متهم کرده که در پیشبرد مقدمات گفتگوهای مسکو تعلل می‌کند. خبرگزاری رویترز هم می‌گوید پیش از آغاز گفتگوهای اتمی با قدرت‌های جهانی، ایران راه مشاجره و منازعه را در پیش گرفته. بیشتر بشنویم پیرامون پرونده هسته‌ای ایران در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم می‌کند. آمریکا می‌گوید ایران می‌خواهد ذهن‌ها را منحرف کند. آژانس همچنان به تأسیسات نظامی پارچین مشکوک است و می‌خواهد از آن بازدید کند. سال گذشته شورای حکام آژانس در گزارش خود گفت ایران از سال 2003 به این سو احتمالاً در پارچین دست به آزمایش‌های هسته‌ای نظامی زده. حالا درست در آستانه گفتگوهای روز جمعه نماینده ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اصغر سلطانیه آژانس را به جاسوسی متهم می‌کند. روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در وین،
agency has diverted from its principal mandated statutory mandate.
آژانس از وظایف قانونی خودش منحرف شده. متاسفانه آژانس که فرض بر این است یک سازمان فنی بین المللی است، به گونه‌ای نقش یک سازمان جاسوسی را بازی می‌کند.
It's somehow playing the role of an intelligence agency.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که همراه معاونانش در سفری غیر منتظره آخرین روز اردیبهشت را در تهران بود تا خود با بالاترین مقام‌های ایرانی مرتبط با پرونده اتمی گفتگو کند، پیش از آن گفته بود بازدید از پارچین در اولویت مذاکرات با تهران است. اما حالا با حمله نماینده ایران به آژانس، گفتگوهای روز جمعه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در گلاسکو.
با توجه به فاصله کوتاه پیش از گفتگوهای با اهمیت مسکو ما بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، تصور این بود که جو در درون شورای حکام آروم نگه داشته بشه، حتی تصویب قطعنامه و یا صدور بیانیه تندی علیه ایران هم مسکوت گذاشته شد، ولی در جهت خلاف این ایرانه که جو گفتگوها در درون شورای حکام رو علیه خودش برانگیخته.
اندکی پس از حمله علی اصغر سلطانیه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رابرت وود نماینده آمریکا در آژانس در گفتگو با چارلز رکنیگل همکار گزارشگر ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، متقابلا ایران را متهم کرد که می‌خواهد از زیر بار مسئولیت‌هایش شانه خالی کند.
I think it's unfortunate that Iran chose to attack the agency's integrity.
من فکر می‌کنم متأسفانه ایران راه حمله به صداقت و اعتبار آژانس را انتخاب کرده و آژانس را متهم می‌کند که بخشی از کار جاسوسی را انجام می‌دهد. به گمان من این تنها کوشش دیگری است از سوی ایران برای منحرف کردن اذهان از مسئولیت‌هایی که بر عهده دارد و وظایفی که نه تنها در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در برابر شورای امنیت سازمان ملل باید انجام دهد.
همه اینها در حالی است که نه تنها گفتگوهای روز جمعه با آژانس در پیش است، بلکه اواخر خرداد ماه تیم مذاکره کننده ایرانی باید در مسکو روبروی نمایندگان 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 بنشیند. از رضا تقی‌زاده میپرسیم این اوضاع چه چشم‌اندازی را برای مذاکرات مسکو تصویر می‌کند؟
متهم کردن آژانس به یک سازمان جاسوسی خیلی بحث‌انگیزه، مگر اینکه بپذیریم از پیش ایران به نتیجه مذاکرات مسکو خیلی امیدوار نیست و از این راه تصور میکنه که میتونه بار شکست مذاکرات روز جمعه و همینطور مذاکرات جوان جاری رو از شونه خودش برداره.
روز چهارشنبه ایران و اتحادیه اروپا هم یکدیگر را متهم کردند. سعید جلیلی رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی در گفتگوهای اتمی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا را متهم کرد که به نامه‌هایش پاسخ نداده و در برگزاری نشست معاونان و کارشناسان تعلل می‌کند. در برابر سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت ما به نامه‌های ایران پاسخ داده‌ایم، اما اصل موضوع این است که باید نشانه های آشکار از طرف ایرانی ببینیم که میخواهد وارد گفتگوهای سازنده درباره پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 شود.
از تازه ترین تحولات پیرامون پرونده مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران میشنیدید در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
این که جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
به ایران می رویم، جایی که بر اساس گزارش بانک مرکزی بدهی دولت به بانک ها طی سالهای 84 تا 90 چهار برابر شده است. این در حالی است که دولت بالاترین درآمدهای نفتی رو در تاریخ ایران داشته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، و نخست از او درباره علت بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی پرسیده است.
به طور عمده این انفجار بدهی بانک‌های دولتی که در حقیقت بدهی دولته، به خاطر کاهش درآمدهای ریالی دولت در مرحله اول و افزایش بی سابقه هزینه‌های دولتی، یعنی هزینه‌ها بالا رفته ولی این افزایش هزینه‌ها برای پروژه‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی منتهی به تولید و درآمد نشده که از اون سو دولت یک بازدهی داشته باشه. در حقیقت بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی رو ما الان 3 سال دیگه نداریم، چون دولت این جلوی اینو گرفت که شورای پول و اعتبار اینو منتشر کنه و چون سازمان مدیریت هم بودجه هم دیگه نیست، اونها نیستن که این گزارش ها رو تهیه کنن.
حالا آقای عمادی، الان بدهی زیاد بانک های دولتی به بانک مرکزی در حالی وجود داره که دولت فعلی بیشترین درآمد نفتی تاریخ ایران رو در اختیار داشته، چقدر بی انضباطی های مالی میتونه در این بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی نقش داشته باشه؟
این تقریبا ما میتونیم بگیم که تمامش به خاطر اون بوده. میزان خروج سرانه ارز برای شهروند ایرانی از پس از انقلاب تا به حال هیچ زمان انقدر نبوده، یعنی الان برای هر فرد ایرانی دولت یک چیز بیشتر از 830 دلار ارز خارج میکنه هر سال برای کالاهای وارداتی و غیره و غیره. در اوج زمان جنگ این زیر 700 دلار بود، میشده بوده 620 دلار بود در زمان جنگ. تنها نتیجه که ازش داریم میبینیم اینه که افزایش انفجارگونه واردات در ایران، یعنی ما خب این بدهی بانک ها نشون میده که چقدر از پروژه های عمرانی به نتیجه نمیرسه و نیمه تمام میمونن و درآمد ریالی دولت پایین رفته. از اون سو میزان افزایش درآمد دلاری و یا ارزی دولت نشون میده که توان سرمایه دولت در هیچ زمانی تا به حال انقدر بالا نبوده. از این طرف هم میبینیم که 22 میلیون نفر به ارزیابی دیگه از 1384 تا به حال در ایران افزوده شدن به زیر خط فقر مطلق، که این نشون میده که در ایران ما نه تنها این بی انضباطی مالی که شما اشاره میکنید، بلکه این بی انضباطی مالی همراه شده با یک توزیع بسیار بسیار نابرابر درآمد و ثروت نفتی که فقط یک گروه بسیار کوچکی از این بهره مند شدن، ولی که در سطح کشور ما ببینیم که یک چیزی بین 16 تا 22 میلیون نفر رفتن به زیر خط فقر.
آقای عمادی، دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر صورت نیاز به منابع مالی داره، چقدر اجرای این طرح و استفاده از منابع مالی بانک ها در این بدهی بانک های دولتی و خود دولت به بانک مرکزی نقش دارن؟
این نقشی خواهد داشت و این نقش طبیعتاً بزرگتر هم خواهد شد، برای اینکه دولت یکی از قولهاش یا پیمان فرمانهاش این بود که ما اگر این هدفمند کنیم این یارانه ها رو، تعهدات ریالی دولت بسیار پایین میره، درآمد دولت بالا میره و ما پول بیشتری داریم که به طبقات فرودرآمد کمک کنیم. اون اتفاق نیفتاده. ما الان میبینیم که درآمدهای ریالی دولت نه تنها بالا نرفته بلکه پایین هم رفته. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که اگر ما به فصل بعدی هدفمند کردن یارانه ها بریم و به فاز بعدی رو اجرا بکنیم، دولت ناچار خواهد بود که بیشتر باز از طریق سیستم بانکی قرض بگیره. اگر دولت بخواد بیشتر قرض بگیره، این نقدینگی واقعی در سیستم بانکی رو به قدر پایین میبره که اگه یک موقع به خاطر هر نگرانی 10% مردم بخوان برن پس اندازشون رو پس بگیرن، شاهد اون بحرانهایی که مثلا در کشورهایی مثل آرژانتین یا یونان مثلا اخیراً دیدیم خواهیم بود.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن. ساعت 20 دقیقه از آغاز روز جمعه 19 خرداد در ایران گذشته و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. گزارش‌ها را همچنان از ایران پی می‌گیریم، جایی که حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی که یکی از کلیه‌های خود را از دست داده، همچنان در بیمارستان هاشمی نژاد در اعتصاب غذای تر به سر می‌برد. او می‌گوید که تا زمانی که مقام‌های زندان به او مرخصی استعلاجی برای گذراندن دوران نقاهت پس از عمل جراحی ندند، به پزشکان اجازه آغاز درمان رو نخواهد داد. همکارم فرین عاصمی از آخرین وضعیت حسین رونقی ملکی گزارش میده.
روز پنجشنبه یکی از نزدیکان حسین رونقی ملکی به رادیو فردا گفت که این وبلاگ نویس زندانی همچنان در بیمارستان در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد. او همچنان در اعتصاب غذاست و به گفته یکی از نزدیکانش هنوز به پزشکان اجازه نداده درمان او را آغاز کنند. حسین رونقی ملکی یک شنبه شب 14 خرداد ماه در پی وخامت حالش به بیمارستان هاشمی نژاد منتقل شده بود و یکی از کلیه‌هایش را از دست داده. پزشکان می‌گویند 20% کلیه راست او هم آسیب دیده و احتمال از دست رفتن آن زیاد است. آقای رونقی ملکی گفته تا زمانی که به او مرخصی استعلاجی برای گذراندن دوران نقاهت پس از جراحی را ندهند، او به پزشکان اجازه نخواهد داد که درمانش را آغاز کنند. خانواده آقای رونقی تهدید شدند که درباره وضعیت او خبررسانی نکنند. جوری دایک، سخنگوی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت وخیم جسمی حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کرده و میگوید
متاسفانه حسین رونقی ملکی به سبب استفاده از حق آزادی بیان خودشون رو دستگیر کردند مقامات ایران و خواسته اصلیمون اینه که بی‌شرط و بی‌قید رهاش کنند و تحت میثاق بین‌المللی حقوق بشری که ایران عضوش هسته، ایران مثل همیشه نباید این نوع افراد دستگیر بکنن، محکوم بکنن.
سازمان عفو بین‌الملل جمعه 12 خرداد ماه با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کرده بود. در این بیانیه آمده بود که در صورت عدم انجام عمل جراحی ممکن است کلیه راست آقای رونقی هم به شدت آسیب ببیند و عفو بین‌الملل خواستار فراهم آمدن شرایط برای عمل جراحی او شده است. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل همچنین به این نکته اشاره شده که خانواده حسین رونقی ملکی به رسانه ها گفتند که فرزندشان به آنها گفته تحت فشار است تا اعتراف نامه ای را امضا کند تا با مرخصی پزشکی او موافقت شود. درویری دایک، سخنگوی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، اجبار برای نوشتن اعتراف نامه را محکوم می‌کند و می‌گوید
متاسفانه بارها و بارها اعتراف گیری در ایران دیدیم. البته در بعضی از این پرونده ها خیلی یک شهرتی گرفته. البته دوباره اینو نمیفهمیم، از نظر حقوق بشر جایی نداره در قانون خود ایران و البته در چارچوب قوانین حقوق بشری خب بین المللی 100% جا نداره این اعتراف گیری.
117 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه خطاب به رئیس این بند نسبت به خطرات جانی برای حسین رونقی ملکی هشدار دادند. حسین رونقی ملکی روز 6 خرداد ماه در نامه به آیت الله خامنه ای آنچه نابسامانی ها در قوه قضاییه ایران می نامید را از دلایل خود برای اعتصاب قضا ذکر کرده بود و از آن روز در اعتصاب قضا به سر می برد. او ابتدا در اعتصاب قضای خشک بوده، اما از روز چهارشنبه اعتصاب غذای خشک خود را شکسته و اعتصاب غذای تر را از سر گرفته است.
گزارش همکارم فرین آسمی رو میشنیدید از آخرین وضعیت حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی. و اما زباله های تیز و برنده یا زباله های بیمارستانی در ترکیب زباله های عادی باعث انتقال هپاتیت سی و بی و همچنین HIV ایدز میشوند. این موضوع چند روزی است که در خبرگزاری‌های مختلف از زبان مسئولان شهرداری، شورای شهر و سازمان حفاظت از محیط زیست مطرح می‌شود، اما در این اخبار از کودکان و زباله جمع‌کن‌های نام برده شده که بیشتر از بقیه در معرض ابتلا به این بیماری‌ها از طریق تفکیک زباله قرار دارند. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر در این باره.
روزنامه شرق چاپ تهران روز گذشته در مطلبی با عنوان هپاتیت و ایدز در یک قدمی کودکان زباله جمع کن یک بار دیگر از پیمانکاران شهرداری تهران نوشت که به شکل غیرقانونی از کودکان و به خصوص کودکان اتباع افغان برای این کار استفاده می کنند. کودکانی که به گزارش این روزنامه معمولاً بدون دستکش کار می کنند. زباله سالهاست که یکی از مشکلات شهرهای بزرگ در ایران است که هم هزینه بر است و هم انتقال دهنده ده ها بیماری خطرناک به انسان. اما زباله های بیمارستانی که شامل نسوج و بافت های زائد، مواد زائد شیمیایی، عفونی و دارویی می شود، از موارد بحرانی است که می تواند زباله جمع کن ها را در معرض خطر قرار دهد. آرش علایی، پزشک ایرانی فعال در زمینه مبارزه با بیماری ایدز در ایران، مقیم آمریکا، درباره احتمال انتقال ویروس HIV از طریق زباله به این کودکان و بقیه زباله جمع کن ها می گوید.
جمع‌آوری زباله های بیمارستانی در همه دنیا یک سیستم خاص میخواد، برای اینکه فقط جمع‌آوریش مهم نیست، منهدم کردن این زباله های بیمارستانی بسیار اهمیت بیشتر داره نسبت به جمع‌آوریش. به این خاطر در همه دنیا این در معرض خطر بودن کسانی که با این زباله ها در تماس هستن وجود داره، منتها در ایران به خاطر اینکه خیلی از افراد شغلشون از طریق جمع‌آوری زباله ها ایجاد میشه، این به مراتب میتونه بیشتر باشه. منتها از دید دیگه‌ای بخوایم به موضوع نگاه کنیم، بدونیم که سرنگی که آلوده به ویروس ایدز هست، اگر 100% بدونیم و آلوده هست، در سطح شهر یا در سطح کشور به مقدار زیادی نیست که بخواد بسیار بسیار خطر رو زیاد کنه در جامعه، ولی به قوه این خطر وجود داره که افرادی که در معرض جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی یا زباله‌ها هستن میتونن آلوده بشن به بیماری ایدز.
روزنامه شرق از تلاش شهرداری تهران نوشته که هر سال با بسته پیشنهادی برای افزایش هزینه‌های بهای پسماندهای ویژه بیمارستانی به شورای شهر می‌رود و مخالفت اعضای شورا اتفاق تکراری دیگری است که در برابر این بسته پیشنهادی مدام انجام می‌شود. کامیار علایی، پژوهشگر دانشگاه هاروارد و کارشناس بین‌المللی بهداشت که سالها برای جلوگیری از گسترش هپاتیت و ایدز در ایران کار کرده، در مورد انتقال هپاتیت از طریق جمع‌آوری زباله می‌گوید:
مهمترین مسئله در مورد این زباله‌های بیمارستانی انتقال بیماری‌های راه خون در رأسش هپاتیته و هپاتیت بی و هپاتیت سی شایع‌ترین ویروس‌هایی هستند که ممکنه باعث انتقال این بیماری بشن. اما همونطور که می‌دونید از سال 1373 تمام کودکانی که به دنیا میان بل اجبار باید واکسن هپاتیت بی دریافت کنند که این واکسن 80% میتونه بعد از 10 سال ایمنی ایجاد کنه. به خاطر همین ممکنه شانس هپاتیت بی پایین باشه، اما نفوذ پذیری ویروس خیلی خیلی بالاست. اگه اون سرنگ آلوده باشه، شانس این که فرد هپاتیت بی رو بگیره خیلی زیاده. از طرف دیگه هپاتیت سی متاسفانه هیچ واکسنی براش وجود نداره و همین مسئله باعث میشه که شانس انتقال براش وجود داشته باشه، مخصوصا سرنگ ها، یا اینکه افرادی که معتاد هستن اگر سرنگ استفاده کنن و سرنگاشون رو در واقع معدوم نکنن شانس انتقالش هست. سرنگ ها اگر تو دست فرو بره علاوه بر هپاتیت ممکن عفونت های دیگه ایجاد کنه، مخصوصا اگر نزدیک به استخون بشه باعث عفونت استخونی میشه که یک عفونت خطرناکی هست.
چند پیش اداره کنترل ایدز مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت آمار مبتلایان به ایدز در کشور را تا اول دی ماه سال گذشته 23902 نفر اعلام کرد. با این حال چند سالی است روز جهانی آگاهی سازی درباره ایدز از تقویم رسمی ایران حذف شده است. روز 10 آذر ماه هفته نخست دسامبر در بسیاری از کشورها به عنوان روز جهانی ایدز شناخته می‌شود. اما روز پنجشنبه خبرگزاری ایسنا خبر داد وزارت بهداشت از شورای فرهنگ عمومی درخواست کرده که روز جهانی ایدز به متن تقویم رسمی کشور بازگردد.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد.
در کشاکش تحریم‌ها و کشمکش‌های سیاسی و دغدغه‌های حقوق بشری، محیط زیست برای شما تا چه حد اهمیت داره؟ این جمعه 6 عصر تهران در ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده از دغدغه‌های زیست محیطی در ایران می‌گیم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
رادیو فردا گوش می کنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 19 خرداد گذشته با ما همراه هستید. سپاسگزارم از شما که از آغاز این مجله با ما همراه شدید. همچنان 15 دقیقه دیگر از این مجله باقی مانده و سلام میکنیم به شما که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگه ادامه داره. گزارش‌های بیشتری خواهید شنید، اما پیش از گزارش‌ها همراه میشیم با همکارم آزاده اسدی و مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان.
متشکرم هانا، سلام دوباره بر شما. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در استانبول گفت که در دور بعدی گفتگوها در مسکو ایران باید گام‌های مشخص به ویژه درباره غنی‌سازی 20% بردارد و این موضوع خواسته اصلی قدرت‌های غربی از ایران خواهد بود. ایران تاکنون از پذیرفتن تعلیق غنی‌سازی 20% سر باز زده است و می‌گوید برای دست یافتن به داروهای پزشکی به این فرآیند نیاز دارد. بنابر برخی گزارش‌ها وضعیت جسمی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر پس از اعلان حکم حبس و انتقال او به زندان بدتر شده است. مقام‌های رسمی مصر روز پنجشنبه اعلام کردند وضعیت جسمی آقای مبارک به گونه‌ای است که پزشکان در طول شب به طور مداوم به او دستگاه اکسیژن متصل می‌کنند. یک فعال حقوق بشر پاکستان میگوید برخلاف برخی گزارش‌ها در مورد قتل ناموسی 5 زنی که ویدیویی از رقصیدن آنها منتشر شده است، او با 2 تن از آنها دیدار کرده است. وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که عبد حمید حمود منشی مخصوص صدام حسین و رئیس محافظان او به جرم مشارکت در کشتارهای زمان صدام حسین پنجشنبه به دار آویخته شد. عبد حمید حمود که در دوره حکمرانی صدام حسین به درجه سپهبدی رسیده بود در همه مراسم در کنار رئیس جمهوری پیشین عراق دیده می شد. به دنبال کشته شدن 18 غیر نظامی در حمله هوایی روز چهارشنبه ناتو در شرق افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور سفر خود را به چین نیمه کاره گذاشت و به افغانستان بازگشت. در ایران به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، شکایت 4 از ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی به درخواست وزارت اطلاعات و توسط سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید از همکارم آزاده اسدی. همچنان همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این بخش مجله نیمه شب رو با چند گزارش فرهنگی و ورزشی ادامه خواهیم داد. ابتدا در ایران، بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد که پروانه نشر چشمه به دلیل توهین به امام سوم شیعیان به طور قطعی لغو شده است. آقای دوری در این حال گفته است که این ناشر میتواند در قالب کتاب فروش به کارش ادامه دهد. جزئیات این خبر رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
سرانجام پس از ماها خبرهای رسمی و غیر رسمی در باب لغو اجازه فعالیت یکی از ناشران معتبر ایران، نشر چشمه، بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد که پروانه نشر این انتشاراتی به طور قطعی لغو شده است. به گزارش روزنامه جام جم، این مقام وزارت ارشاد علت این لغو مجوز را انبوه کتاب‌هایی دانست که این ناشر در چند سال گذشته برای دریافت مجوز به ارشاد ارسال کرده، اما هر بار از سوی بررسان این وزارتخانه مغایر با خطوط قرمز شناخته شده است. بهمن دوری یکی از کتب ارسالی این ناشر به وزارت ارشاد را سراسر ضدیت با امام حسین دانست. به گفته او این دیگر قابل گذشت نبوده است. نشر چشمه با 3 دهه فعالیت در حوزه نشر و انتشار 700 عنوان کتاب به عنوان ناشری حرفه‌ای و در این حال آگاه به خطوط قرمز وزارت ارشاد شناخته می شود. مدیر این انتشاراتی حسن کیایان نیز چندین دوره در اتحادیه ناشران به عنوان رئیس و یا سخنگو برگزیده شده است. به همین دلیل جای پرسش است که یک انتشاراتی با تجربه چگونه کتابی در ضدیت با امام حسین به وزارت ارشاد برای کسب مجوز نشر می‌فرستد. معاون فرهنگی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با جامع جمع گفته است که نشر چشمه از نظر حقوقی 2 سال پیش باید تعطیل می‌شد که به گفته او تنها با لطف و همکاری وزارت ارشاد به کارش ادامه داده است. با این حال مسئولان نشر چشمه پیش از این در مصاحبه‌ای اعلام کردند که در 3 دهه گذشته هرگز سابقه مشکلات حقوقی و قضایی در پرونده خود نداشتند. بهمن دوری در بخش دیگری افزوده است که مسائلی درباره نشر چشمه است که فقط 2 نمونه‌اش می‌تواند حامیان این ناشر را به توبه وادارد. یکی ارائه کتابی بر ضد امام حسین به وزارت ارشاد و دیگری ارائه یک کتاب در 2 نوبت از مسیر خودش و ناشر دیگر به وزارت ارشاد بوده است. آقای دوری البته افزوده است که نشر چشمه دلیل این مورد را اشتباه از سوی نویسنده اعلام کرده است. خبر لغو پروانه انتشاراتی چشمه در حالی اعلام می شود که اخیراً به دلیل حمایت‌های رسانه‌ای و نیز پادرمیانی‌های اتحادیه ناشران نشانهایی از توافق وزارت ارشاد با بازگشت نشر چشمه به فضای نشر ایران قوت گرفته بود.
از مهرداد قاسم‌فر می شنیدیم درباره لغو پروانه نشر چشمه در ایران. اما روزی که گذشت ری برادبری نویسنده داستان‌های تخیلی در لس آنجلس درگذشت. وی هنگام مرگ 91 سال داشت و بیشتر شهرت این نویسنده آمریکایی مدیون اثری است به نام فارنهایت 451. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به کارهای ری برادبری.
ری برادبری آینده را تصور می کرد و همیشه آنچه را که می دید دوست نداشت. در کتابهایش این نویسنده آثار علمی تخیلی آینده تیره و افسرده آور را به رشته تحریر درآورد که دولت با استفاده از ادارات آتش نشانی کتابها را می سوزاند تا مردمش را در نادانی نگه دارد، یا اینکه تنفر نژادی آنقدر فراگیر است که برخی زمین را به سوی سیارات دیگر ترک می کنند. همزمان آثار وی می توانند شاد، غریب و دلتنگ آور نیز باشند، مانند هنگامی که او جادوی تابستان غرب میانه آمریکا را توصیف می کند، یا وقتی که بیگناهی و بیباکی پسری را که در خانه‌ای پر از ارواح با آنها دوست می شود. ری برادبری بیش از 70 سال داستانهایی نوشت که در کتابها، نشریات، در سالن‌های سینما و بر صفحه تلویزیون پدیدار گشتند. نوشته های وی از داستان های ترسناک و رازآمیز تا شوخ‌انگیز و دلسوزانه درباره ایرلندی ها، سیاهان و آمریکاییان مکزیکی را در بر می گرفت. برادبری همچنین فیلمنامه موبیدیک را در اواسط دهه 50 میلادی به رشته تحریر درآورد، برای سریال توایلایت زون و برنامه های تلویزیونی دیگر از جمله تئاتر ری برادبری نیز نوشت که طی آن از 10 کارش برداشت کرد. Where do you get your ideas? Right here. All this is mine. I'll never starve here. I'm Ray Bradbury. او در دهه 50 میلادی با تواریخ مریخی رشته ای از داستانهای درهم تنیده که سرمایداری، نجات ستیزی و تنشهای ابرقدرتی را دست می انداخت به شهرت ادبی رسید. این داستان‌ها روایت می‌کردند استعمار کنندگان زمین یک تمدن عالی مریخی را نابود می‌کنند. داستان‌های وی همچنان در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند. تواریخ مریخی مانند پایان کودکی آرتور سی کلارک و فیلم روزی که زمین بی حرکت ماند ساخته رابرت وایز از حکایات اخلاقی دوران جنگ سرد و با این تصور بود که روایت زندگی در سیارات دیگر می‌تواند رفتار انسان در زمین را تفسیر کند. همین سری داستان همچنین ممنوع کردن کتاب‌ها را حکایت می‌کرد، به ویژه آثار افسانه‌آمیز و تخیلی را. این موضوعی بود که برادبری بعداً با پرداختی کامل در سال 1953 به نام فارنهایت 451 منتشر کرد. به وی گفته شده بود که 451 درجه فارنهایت دمایی است که متون را شعله‌ور می‌کند. برادبری این اثر را تنها کار حقیقی علمی تخیلی خود خوانده بود و گفته بود که تمامی کارهای دیگرش میبایست آثار تخیلی شمرده شوند. فرانسوا تروفو، سینماگر فرانسوی، در سال 1966 فیلم فارنهایت 451 را بر اساس همین نوول ری برادبری کارگردانی کرد. فارنهایت 451، The story that takes you into another world, another time.
thought-provoking, exciting love story from the famed novel by Ray Bradbury.
اثر آینده‌نگر کلاسیک برادبری که اغلب همراه 1984 جورج اورول و دنیای جدید شجاع آلدوس هاکسلی تدریس می شود، همچنین گفته می شود ابزارهایی چون آیپاد، تلویزیون های تعاملی، دستگاه های نظارت الکترونیکی و پخش زنده رویدادهای چشمگیر از رسانه ها را پیش بینی کرده بود.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید.
الو، رادیو فردا؟ آیا آقای احمدی نژاد؟
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برن ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
و اما در این ایستگاه پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا همراه میشویم با جهان ورزش. همونطور که میدونید از امروز مسابقات جام ملت‌های اروپا یورو 2012 در دو کشور اوکراین و لهستان آغاز خواهد شد. برای همین همراه شدیم در اینجا با همکارم فریبرز غریب. آقای غریب به شما سلام میکنم و فکر میکنم که از همین اوکراین لهستان شروع بکنیم و اینکه این دو کشور به صورت مشترک میزبان این بازی ها هستند در این باره صحبت کنیم. چطور شد که مشترک برگزار میشه این مسابقات؟
بله، سلام میکنم به شما و همه شنونده ها. این برای سومین باریه که اتحادیه فوتبال اروپا تصمیم گرفت که میزبانی مشترک دو کشور برگزار کنند. اولین بار سال 2000 بود، بلژیک و هلند مشترکاً برگزار کردند. 8 سال بعد یعنی سال 2008 دوره قبل در اتریش و سوئیس بود. این برای سومین باره. خیلی ها از میزبانی اوکراین ایراد می‌گرفتن، حتی کار به خاطر اینکه خانم یولیا تیموشنکو رهبر مخالفان این کشور در بازداشت به سر می‌برد، به گزارش کانال‌های آلمانی خانم آنگلا مرکل به رهبران اوکراین حدود یک ماه پیش تاکید کرده بود که قبل از آغاز یورو 2012 باید ایشون آزاد بشه و به هر حال اونها هم این کارو کردند و اینجوری شد که این دوتا کشور میزبانی رو بر عهده گرفتن. جشن پرزرق و برق هر چهار سال یک بار فوتبال اروپا است. 16 تیم برتر فوتبال اروپا خانم کاویانی میان تو این بازی ها در چهار گروه چهار تیمی. به زعم برخی از کارشناسا حتی از نظر فنی این بازی ها از جام جهانی هم میتونه یک نوعی جذابتر باشه. فرد امروز امشب یعنی دیدار افتتاحیه جمعه شب در ورشو هست، لهستان با یونان بازی میکنه از گروه آ، و گروه ب که آلمان و هلند و دانمارک و پرتغال هست گروه مرگ لقب گرفته و گروه سختیه. گروه سی اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی که دوره پیش قهرمان شد با ایتالیا و کرواسی و ایلند هم گروهه. گروه دی هم گروه سختی هست که فرانسه و اوکراین و انگلیس و سوئد هستند.
آقای غریب، در آغاز هر جامی و هر مسابقه معمولاً به این سمت میره نظرها که درباره این صحبت بکنند که شانس‌های قهرمانی در این دوره از بازی‌ها چی هستش. فکر می‌کنید که چه تیم‌هایی شانس بیشتری برای قهرمانی در این دوره از جام ملت‌های اروپا دارند؟ آیا اسپانیا هنوز اون قدرت سال 2008 رو داره یا نه؟
100% حدس درستی شما زدید. بله، البته اینو عرض بکنم قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، آلمان با سه بار قهرمانی 1972، 1980 و 1996 پر افتخار ترین تیم این بازی هاست. 14 دوره است، یعنی 13 دوره تا حالا برگزار شده. اولین بار در سال 1960 برگزار شد در فرانسه که شوروی سابق قهرمان شد. اسپانیا و فرانسه هر کدوم دو بار قهرمان شدن. اسپانیا الان تو بورس ترین تیم فوتبال جهان، قهرمان جام جهانی دوره قبل و قهرمان قبل جام ملت‌های اروپا است. به نظر من آلمان به هر حال با اون تاکتیک با برنامه و فوتبال با برنامه و تاکتیکی خودش و اسپانیا با اون تیکی تاکای معروفش از شانس‌های اول قهرمانی هم درجه یکن و بعدش هم میریم رو هلند و انگلیس و فرانسه و تیمایی بعد. ولی من فکر میکنم که این دوره به خاطر این مسائل خاصی که به وجود اومده میتونه جذابیت‌های بیشتری داشته باشه برای علاقه‌مندان فوتبال.
بسیار خوب، پس حدود یک ماه بازی‌های جام ملت‌های اروپا رو با شما خواهیم بود و ورزش دوستان هم احتمالاً هیجان خاصی به زندگیشون اومده. سپاسگزارم فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا که با ما همراه بود، و سپاسگزارم از شمایی که تا این ساعت از شب در ایران و در هر ساعتی از روز در هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید با این مجله نیمه شب همراه بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید و امیدوارم که روز جمعه خوب و آرامی رو پیش رو داشته باشید.